نیمه شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه های چهارم خرداد ماه در هر شهر روستایی که صدای رادیو فردا رو در نخستین لحظات پنج شنبه میشنوید و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید. شما دارید به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که 45 دقیقه برنامه زنده است با چندین گزارش و گفتگو، خبر و تحلیل و تفسیر که همکارانم توی بخش‌های مختلف برای امشب شما تهیه کردن. بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی در انتظار شما هست. امیر مصدق کاتوزیان در استودیو. سلام بر شما و شبتون خوش.
سلام بر شما خانم اسدی و بر شنوندگان رادیو فردا. دور دوم مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در بغداد به روز پنجشنبه موکول شد. دومین روز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک روز پنجشنبه در دارالضیافه بغداد برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه شب در بغداد با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیدار کرد. روز چهارشنبه ایران و گروه پنج علاوه یک در مذاکرات بغداد پیشنهادهای خود را برای حل مسئله هسته‌ای ایران مبادله کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک حاوی جزئیات روندی گام به گام برای اعتمادسازی متقابل است. بنابراین گزارش‌ها بسته پنج به علاوه یک به نگرانی ها درباره غنی سازی اورانیوم با درصد بالا پرداخته که جمهوری اسلامی ایران را به مرحله توانایی تولید سلاح هسته‌ای نزدیک می کند. همزمان ایران می گوید در مذاکرات هسته‌ای در بغداد بسته تازه‌ای شامل 5 محور به 6 کشور قدرتمند جهان ارائه داده است. بر اساس گزارش های خبرگزاری داخلی ایران، این بسته شامل پیشنهادهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و گام های مشخص است. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایران از علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نقل کرد که گفتگوها وارد مرحله حساسی شد و طرفهای مختلف در چهارشنبه شب در دیرگاه چهارشنبه سرگرم دیدارهای حاشیه‌ای دو جانبه شدند. بنابر گزارش خبرگزاری ها، مصر امروز شاهد صفهای طولانی رای دهندگان در انتخابات دو روزه ریاست جمهوری بود. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر، حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. و رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل جمع شده بودند تا راهی برای حل بحران بدهی‌های مالی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پیدا کنند. روز سه‌شنبه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به 17 کشور حوزه یورو هشدار داده بود که احتمال دارد دچار رکود شدید اقتصادی شوند.
متشکرم امیر مصدق کاتوزیان. خبرها رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه تقریبا میتونید باز هم خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه برگزاری دور دوم مذاکرات گروه پنج به علاوه یک با ایران در بغداد و پیشبینی ها درباره این نشست.
با توجه به اینکه فرصت طلایی ایران در مذاکرات ژنو از بین رفت، حالا مجال کمتری برای ایران باقی مونده در جهت خواستن امتیازها و دست غرب و شورای امنیت برای دادن امتیازهای فوری به ایران بسته.
داغ شدن دوباره بحث ها درباره رئیس آینده مجلس شورای اسلامی.
در حال حاضر وزن سیاسی جریانات سنتی اصولگرایان مانند جبهه متحد در مجلس نهم بیشتر هست.
افزایش اعدام ها در ایران، 42 اعدام در یک هفته.
جمهوری اسلامی نمیخواهد بفهمد که تا زمانی که با عوامل اجتماعی و اقتصادی جرم زا مبارزه نشه، نمیشود فقط با بالا بردن میزان مجازات جلوی ارتکاب جرم بگرفت.
همراه ما بمونید تا توی بخش دوم برنامه امشب ما، یعنی حدود نیم ساعت دیگه، قسمت دیگه از مجله اقتصادی رادیو فردا رو هم بشنوید. همین چند دقیقه پیش شاید توی خبرها شنیدید که مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه 5 علاوه یک روز چهارشنبه بعد از ظهر پشت درهای بسته در حالی انجام شد که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران روز پرکاری رو پشت سر گذاشت. گفتگوها اما قرار هست روز پنجشنبه همین امروز به وقت ایران هم ادامه پیدا کنه. حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند از اون پرسیده که روز چهارشنبه در مذاکرات هسته‌ای بغداد چه گذشت.
در جلسه امروز که با اندکی تأخیر شروع شد دو طرف پیشنهادات خودشون رو به صورت شفاهی مطرح کردن، حال اون که شاید انتظار می‌رفت با توجه به گفتگوهای استانبول حدود خواسته های متقابل روشن باشه و اونها بدونن از طرف دیگر چه چیزی رو بایستی انتظار داشته باشن، به خصوص بسته پیشنهادی ایران که ظاهرا مسائل غیر اتمی در اون گنجونده شده شامل 5 محور مختلف گروه 5 به علاوه 1 رو راضی نکرده و جلسه امروز به نتیجه نهایی نرسیده. ایران هم متقابلا از این گلمند هست که در پیشنهادات گروه 5 به علاوه 1 مسائل جزئی بهشون پرداخته شده. این مسائل جزئی مربوط است به اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% و همینطور ضرورت اجرای مفاد پروتکل الحاقی از طرف ایران در صورتی که حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم با درصدی خاص در حدود 3.5 تا 5% بایستی رعایت می شد. این پیچیدگی ها باعث شده که جلسه امروز به نتیجه نهایی نرسه و رایزنی هایی که بین معاونین رؤسای دو گروه یعنی معاون آقای جلیلی و معاون خانم اشتون ادامه داشته به بخش های فنی این مسئله در حاشیه گفتگوها پرداخته.
آقای تقی‌زاده، چرا پیشنهادهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به صورت شفاهی مطرح شد از هر دو سو و این پیشنهادها کتبی نبود؟
بسته پیشنهادی دو طرف شامل پیچیدگی های فنی است. یک مورد من برای شما مثال میزنم. اگر قرار باشد که 5 به علاوه 1 و یا شورای امنیت حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم در هر اندازه‌ای با هر غلظتی به رسمیت بشناسه، مجبوره که مفاد قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران رو لغو بکنه و همینطور به ایران اجازه خرید مواد خام اتمی من جمله اورانیوم و همینطور قطعات برای سانتریفیوژ ها رو صادر بکنه. این پیچیدگی ها تنها بعد از انجام کارهای کارشناسی امکان پذیره. به این علت پیشنهادات به صورت شفاهی داده شده که هم مسیر رسیدن به یک توافق کلی فراهم تر باشه، هم جا برای چانه زنی باقی بمونه و هم دو طرف مدرک خاصی رو که دارای پیچیدگی های فنی هست به طرف متقابل ندن.
با در نظر گرفتن مسائلی که امروز مطرح شد و شما اشاره کردین به بخشی از اونها، چه انتظاراتی میتوان داشت از ادامه این کنفرانس فردا که روز در واقع روز نهایی هست؟
خلاصه قضیه این است که نه جمهوری اسلامی که پیشگام شروع این مذاکرات بوده و زمینه گفتگو در استانبول رو فراهم کرده توان شاهد بودن شکست این مذاکرات داره و نه گروه 5 به علاوه 1 مایل به اعلام شکست این گفتگوها هست. به این علت به هر شکلی فردا بایستی انتظاری نوعی از توافق رو بین دو طرف داشته باشیم. امروز منکول شده به چانه‌زنی های سیاسی بین دو طرف، ولی فردا زمان تصمیم گیری است و زمان اعلام موفقیت نسبی حداقل در این گفتگوها و موافقت برای ادامه اونهاست. یک مسئله کاملا خلاصه است در مورد گفتگوهایی که امروز انجام شده. ایران اعلام میکنه که غنی‌سازی اورانیوم که خط قرمز اون هست حقشه و بایستی که این حق محترم شمرده بشه، ولی گروه 5 به علاوه 1 میگه در مقابل این حق مسئولیتی هم وجود داره و این مسئولیت در شکم پروتکل الحاقی گنجانده شده و ایران تنها کشوری است که عضو NPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست، ولی پروتکل الحاقی رو که اجازه میده به آژانس از مراکز نظامیش بازدید سرزده به عمل بیاره تا به حال اجرا نکرده یا از اون خارج شده. بنابراین در مقابل این مسئولیت و حق بایستی انتظار داشته باشیم فردا به یک نقطه متعادل دو طرف دست پیدا بکنند.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند، به سوالات حسین قویمی جواب میداد، دقیقاً در مورد نشست مربوط به مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه 5+1 که دیروز چهارشنبه البته به وقت ایران در بغداد شروع شده و ادامه خواهد داشت در پنجشنبه. ما تلفن‌های زیادی در این مورد داشتیم. در صفحه فیسبوکمون هم کاربران فیسبوک نظرات خودشون رو در مورد این نشست و پیش‌بینی‌های خودشون رو مطرح کردن و اونجا نوشتن. همینطور تلفن‌های زیادی داریم.
من خیلی راضیم که بگم هر کشوری این حقو داره که انرژی اتمی به دست بیاره، حتی ایران. من اینو میخوام بگم، اگه ایران واقعا مسئله اتمیش بستگی به نظامی بودن اون نداره، پس چرا تا به حال همکاری خودش رو اعلام نکرده و همکاری نکرده با آژانس اتمی جهانی و چرا همش وقت با وقت داره بازی میکنه؟
این پرونده میگن دست آقای خامنه ای هستش، تو نماز جمعه همه دارن میگن، میگن که تنها شخصی که میتونه اظهار نظر بکنه آقای خامنه ای هست. چون آقای خامنه ای دیگه اینجور بشه اونجور بشه، اگر بگن نشه نمیشه.
در رابطه با مسئله اتمی ایران، کشورهای اروپایی تمامشون از طریق فروش لوازمه به نیروگاه‌های اتمی پول‌هایی رو به جیب زدن و الان که تمام لوازم توی ایران و داره به کار گرفته میشه، الان دارن میگن آقایون که ما نمی‌خوایم که این ایران دست به اتم پیدا کنه.
منتظر تماس‌های بیشتر شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12. و بعد از مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 سری بزنیم به مصر که روز خاصی را گذروند. مصری‌ها برای انتخاب نخستین رئیس جمهوری خودشون بعد از سرنگونی نظام حسنی مبارک چهارشنبه 3 خرداد ماه به پای صندوق‌های رأی رفتند. تو این انتخابات 13 تا نامزد تایید صلاحیت شدن که البته یکی از اونها هفته گذشته انصراف داده. صفای طولانی روز چهارشنبه تشکیل شده جلوی صندوق‌های رأی و گفته میشه از این انتخابات به شدت استقبال شده. اما هنوز مشخص نیست که کدوم یکی از این نامزدها بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری رو دارند. علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه مقیم پاریس از پاریس روی خط تلفن ماست. به شما سلام میکنم آقای مهتدی.
سلام بر شما، خسته نباشید.
متشکرم. آقای مهتدی، فکر میکنید چطور بود امروز انتخابات و البته تا فردا هم که به حال ادامه داره؟
خب همونطور که شما گفتین، استقبال مردمی از انتخابات بسیار بالا بود و اولین پیشبینی هایی که شده این هست که میزان مشارکت مردم مصر در انتخابات از 60% که در انتخابات پارلمانی شرکت کردن بسیار بیشتر خواهد شد و گفتن که ممکنه حتی به مرز 85% هم برسه که امر بی‌سابقه در تاریخ مصر است. مهمترین نکته در مورد این انتخابات این است که برای اولین بار در تاریخ 5000 ساله مصر هست که مردم این کشور با رأی خودشون دارن فردی رو برای رهبری کشورشون انتخاب میکنن. از زمان فرعون‌ها تا بعد دوره سلطنت و سپس دوره حکومت نظامیانی مثل انور سادات و حسنی مبارک، هیچ وقت مردم مصر امکان انتخاب رئیس جمهور خودشون رو توسط خودشون نداشتن و این برای نخستین بار این اتفاق میفته و این باعث شده که هیجان بسیار شدیدی در مصر حاکم باشه. در کنار این، هیچ گونه نظرسنجی نتونسته تا این لحظه که روز اول انتخاباتی به پایان رسیده این حداقل متوجه بشن که کدوم نامزدها در سبز هستن و ممکنه به مرحله دوم راه پیدا بکنن یا حتی ممکنه در همین مرحله اول انتخاب بشن و این از طرف خود مردم مصر و رسانه‌های این کشور دلیلی عنوان شده بر نهایت دموکراتیک بودن یعنی انتخابات که با حضور ناظران بین‌المللی هم برگزار میشه. از مجموع 12 نامزدی که در انتخابات حضور دارن، پیشبینی شده که 5 نامزد رقابت اصلی رو دارن که از بین این 5 نفر 2 نفر به احتمال بسیار زیاد به مرحله دوم راه پیدا میکنن.
من میخواستم همین ازتون بپرسم که در مورد این نامزدهایی که مطرح شدن، این 5 نامزدی که به عنوان برجسته ترین نامزدها ازشون یاد میشه که قرار هست به هر حال رئیس جمهوری مصر یکی از اونها باشه، به چه ویژگی خاصی میتونید اشاره کنید؟
مهمترین ویژگی در این پنج نامزد این هست که سیاست‌های داخلی و خارجی اونها تفاوت داره و بارزترین نکته‌ای که مردم مصر به اون توجه دارن در این انتخابات همین هست. یعنی عنوان شده که مردم مصر به یک چهره رأی نمیدن به خاطر محبوبیتش یا مقبولیت اجتماعیش، بلکه به برنامه‌های اون دارن رأی میدن، برنامه‌های داخلیش برای رفع فقر و بیسوادی و بحران اقتصادی که در کشور هست و برنامه‌های خارجیش برای بازگردوندن مصر به جایگاهی که به عنوان رهبر کشورهای عربی در سایان درازی بر عهده داشت. در میان این پنج نامزد حداقل اصلی که احتمال پیروزی اونها یکی از اونها زیاد هست، دو نفر هستند که وابسته به نظام سابق هستند، در نظام حسنی مبارک فعالیت میکردند، آقای احمد شفیق نخست وزیر حسنی مبارک و آقای عمرو موسی وزیر خارجه دولت حسنی مبارک. نظامیانی که اکنون وضعیت کنترل وضعیت در مصر در دوره انتقالی به عهده دارند از احمد شفیق حمایت میکنند و یکی از پیشبینی هایی که شده در مصر این هست که اگر احمد شفیق در انتخابات و پیروزی برسه، به احتمال بسیار قوی اعتراضات مردمی و تظاهرات بار دیگر چند ماه آینده شروع میشه و ممکن هست که حتی به یک انقلاب دیگه منجر بشه. در این حال عمرو موسی هم شانس زیادی داره، به این خاطر که در بین مردم مصر، مردم لایک مصر و لیبرال های این کشور طرفداران زیادی داره. در این حال از سوی دیگر آقای محمد مرسی هست، نامزد اخوان المسلمین، که اون هم شانس زیادی داره و اخوان به شدت پشتش هست. در کنار همه اینها آقای ابوالفتوح هست که به شکل شگفت‌آوری بخش یعنی حمایت بسیاری از مردم مصر رو با خودش داشته.
بله.
و گفته میشه که ایشون که تابق بر این عضو اخوان بوده و از اخوان جدا شده، تونسته که نظرات مستقلی رو بیان بکنه، چرا که بعد از انتخابات پارلمانی یک مقدار جو داخلی مصر علیه اخوان شده و به قول معروف این جامعه که قدرت طنز بالایی داره، جوک‌های زیادی در مورد اخوان ساختن و از این که اخوان مسلمین سعی کرده تمام پست‌های دولتی رو در کشور در قبضه خودش بگیره، یک مقدار ناراضی هستن.
آقای معتدی، ما وقت زیادی نداریم، من خیلی سوال داشتم، از جمله این که هنوز اختیارات رئیس جمهوری مشخص نیست، در مورد چالش‌های رئیس جمهور آینده مصر می‌خواستم بپرسم. با این حال مجبورم باهاتون خدافظی کنم چون فرصت نداریم و باید بریم سراغ بقیه برنامه‌های رادیو فردا. ممنونم از شما آقای معتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، مسائل خاورمیانه، مقیم پاریس با ما بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تأکید کنم که همین الان بازی الاتحاد عربستان سعودی و پرسپولیس تهران در جریان هست در شهر جده در مرحله 1/8 نهایی و همچنان تیم فوتبال پرسپولیس 2-0 از الاتحاد عقب هست. به نوشته روزنامه گاردین، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تحقیق از افراد و منابعی هست که قصد دارند اسم سازمان مجاهدین خلق ایران رو از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده خارج کنند. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
روزنامه گاردین در گزارش مفصل خود از تحقیق و بازرسی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در زمینه مشروعیت منابع مالی سازمان مجاهدین خلق و احتمال نقض قوانین این کشور در همین ارتباط خبر داده است. به گزارش این روزنامه در روز سه‌شنبه 2 خرداد ماه، یک ژنرال ارتش آمریکا و دست کم یک مدیر پیشین FBI از جمله مقاماتی هستند که بازرسان وزارت خزانه داری به سراغشان رفته است. گزارشگر گاردین از قول برخی از اعضای کنگره ایالات متحده تلاش سازمان مجاهدین خلق ایران برای خارج شدن نامشان از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده را یکی از مؤثرترین لابیگری‌ها در تاریخ دو مجلس آمریکا توصیف کرده است. در حالی که وزارت خارجه آمریکا قانونی بودن این گروه مخالف جمهوری اسلامی را در دست بررسی دارد، لابی مجاهدین خلق توانسته است حمایت برخی از سیاستمداران با نفوذ آمریکایی را در جهت حذف نام خود از فهرست تروریست‌های بین‌المللی جلب کند. سال گذشته نیز روزنامه فاینانشل تایمز در گزارشی گفته بود که سازمان مجاهدین خلق با صرف میلیون‌ها دلار و به خدمت گرفتن گروهی از چهره‌های صاحب نظر تلاش کرده است تا نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج کند. همچنین در گزارش روزنامه گاردین از چند رئیس سابق سازمان‌های سیا و FBI و مقامات امنیتی پیشین آمریکا و همینطور چندین ژنرال ارتش این کشور به عنوان حامیان این طرح سازمان مجاهدین خلق نام برده شده است. از دیگر حامیان با نفوذ سازمان مجاهدین خلق در آمریکا می توان به رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، جیمز وولسی، رئیس سابق سازمان سیا و تام بریچ، وزیر سابق امنیت وطن اشاره کرد. طبق گزارش گاردین، هدف دیگر از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا حمایت از لابی مجاهدین در کنگره آمریکا به معنای حمایت از تروریسم است یا خیر. همچنین روزنامه گاردین به برخی از مقامات آمریکایی اشاره می‌کند که ظن آن را دارند که پولی که لابی مجاهدین خرج می‌کند از منابع دیگری از جمله از سوی عربستان سعودی یا اسرائیل تأمین شده باشد. این مقامات که روزنامه گاردین از آنها نام نبرده است، به گفته این روزنامه به شواهدی اشاره کردند حاکی از اینکه اسرائیل برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از سازمان مجاهدین خلق نیز استفاده کرده است، اگرچه به گفته این روزنامه در این زمینه همه شواهد هنوز قطعی نیستند.
تا چند روز دیگه دوره نهم مجلس شروع میشه و همچنان بحث‌ها در مورد رئیس آینده مجلس شورای اسلامی ادامه داره. وحید پوروستار از رادیو فردا در همین زمینه با احسان مهرابی صحبت کرده.
اصلی ترین گزینه ها آقای لاریجانی و آقای حداد عادل هستند. گروه های سنتی اصولگرایان مانند جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جمعیت مؤتلفه، بخش عمده جبهه متحد اصولگرایان از آقای لاریجانی حمایت میکنند و گروه های نظیر جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان و جبهه پایداری در حال حاضر مدافع ریاست آقای حداد عادل هستند.
آقای مهرابی، در مجلس نهم که تا روزهای آینده تشکیل میشه، وزن سیاسی کدوم یک از این گروه بیشتره که امکان ریاست یکی از این دو نفر محتملتر به نظر میرسه؟
در حال حاضر وزن سیاسی جریانات سنتی اصولگرایان مانند جبهه متحد در مجلس نهم بیشتر هست.
آقای مهرابی، انتقاداتی که در روزهای اخیر گروه‌های سیاسی نسبت به ریاست آتی آقای لاریجانی مطرح می‌کنند چه مواردی هست؟
منتقدان آقای لاریجانی برخی از عملکرد آقای لاریجانی در مجلس هشتم مانند عملکرد ایشون بعد از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین عملکرد مجلس در مورد وقف دانشگاه آزاد را به عنوان نکات ضعف آقای لاریجانی مطرح میکنن.
و متقابلا میخوام بپرسم که چه انتقاداتی بر آقای حداد عادل مطرح میشه از طرف گروهایی که مخالف ریاست ایشون هستند؟
مخالفان آقای حداد معتقدند که مماشات بیش از حد آقای حداد عادل باعث میشه که مجلس بیشتر از این در مقابل دولت و نهادهای دیگر ذلیل و ضعیف بشه.
مشخص هست که چهره های شاخص گروه های سیاسی که از هر دو چهره دارن حمایت میکنن در مجلس چه افرادی هستند؟
چهرهای نظیر آقای باهنر، آقای مطهری، آقای جلالی و برخی از چهرهایی که در مجلس مشهور به پارلمانتیس هستند، سابقه چند دوره نمایندگی مجلس دارن، از آقای لاریجانی حمایت میکنند و در مقابل چهرهای نظیر آقای توکلی، آقای نادران و بخش حامیان دولت نظیر آقای رسایی و حسینیان از آقای حداد عادل حمایت میکنند.
آقای مهرابی، دو طرف این ماجرا، یعنی دو طرفی که میخوان کاندیدای ریاست مجلس بشن، تا الان چه فعالیت هایی داشتن برای به دست آوردن این کرسی؟
هر کدوم از این کاندیداها جلساتی رو با نمایندگان انتخاب شده برگزار کردن و رایزنی‌هایی رو انجام دادن، از جمله نشست آقای حداد عادل در شلمچه به بهانه کاروان‌های راهیان نور و نشستی که آقای لاریجانی به عنوان نشست باغ گیلاس برگزار کردن. فعالیت‌هایی بوده که هر کدوم از این دو فرد انجام دادن و در این حال حامیان اینها هم در روزهای گذشته مشغول رایزنی با منتخبان جدید مجلس بودند.
آقای مهرابی، آیا تا الان این دو تا چهره آقای لاریجانی و آقای حداد عادل نسبت به همدیگه هم صحبت‌هایی داشتن یا نه؟
به صورت مستقیم نه، ولی به صورت غیر مستقیم کنایه‌هایی را نثار همدیگه کردن، از جمله آقای لاریجانی گفتن که صحبت‌های را در مورد مجلس کم سر و صدا مطرح کردن یا مجلسی که نمایندگان سر صف بیستن به نوعی کنایه به آقای حداد عادل بوده. آقای حداد عادل هم پیش از این بحث هزینه‌های زیاد مجلس هشتم را مطرح کردن و همچنین نوع مواجهه مجلس هشتم با دولت را به عنوان نقطه ضعف مجلس هشتم و عملکرد آقای لاریجانی مورد انتقاد قرار دادن.
آیا مشخص هست که شکست و یا پیروزی هر یک از این دوتا چهره چه مفهومی میتونه هم در داخل پارلمان داشته باشه و هم در عرصه سیاسی و عمومی تر؟
در فضای سیاسی که بعید اتفاق خاصی بیفته، همونطور که شکست آقای حداد عادل باعث اتفاق خاصی در فضای سیاسی کشور نشد، اما طبیعتاً این شکست وجهه سیاسی این افراد خصوصا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده رو تحت شعاع قرار میده.
احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق پارلمانی، به سوالات وحید پوروستار از رادیو فردا جواب میداد. بر اساس آماری که رسانه‌ها و روزنامه‌های داخلی در ایران منتشر کردند، در هفته‌ای که گذشت بیش از 40 نفر در ایران اعدام شدند، بیشترشون هم به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر که از طرف مسئولان اعلام شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، از اون درباره دلایل افزایش شماره اعدام‌ها در ایران می‌پرسه.
مشخصه که جمهوری اسلامی در اعمال سیاست جزایی شکست خورده، به لحاظ اینکه روز به روز همچنان که تعداد زندانیان عادی در زندانهای ایران بیشتر و بیشتر میشه، چه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، چه در ارتباط با سایر جرائم، و از طرف دیگه به همین نسبت تعداد اعدام هم در ایران بالا میره، جمهوری اسلامی نمیخواهد اعتراف به شکست این سیاست بکنه و دست از این سیاست برداره. فقط مسئله این یکی دو هفته اخیر نیست، تا 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 2 برابر و شاید بیشتر از اون شده. طی همین یکی دو هفته اخیر 14 تن در تهران اعدام شدند، در سنندج، در ساری، در کرمانشاه، در یزد، در رشت. اینا حاکی از این هستش که قاچاق مواد مخدر فقط در مناطق مرزی ایران نیست، در همه شهرهای ایران هست و جمهوری اسلامی نمیفهمد یا نمیخواهد بفهمد که تا زمانی که با عوامل اجتماعی و اقتصادی جرمزا مبارزه نشه، نمیشود فقط با بالا بردن میزان مجازات جلوی ارتکاب جرم بگرفت.
آقای لاهیجی، از این 42 نفری که طی 1 هفته اعدام شدن، 38 نفرشون جرایم مواد مخدری انجام داده بودن. شما فکر میکنید که سیاست جمهوری اسلامی موفق بوده در مبارزه با مواد مخدر، به دلیل اینکه همیشه مقام‌های ایرانی میگن که ما چون پیشتاز هستیم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تعداد اعدام‌های مربوط به این جرم در ایران زیاده؟
به دو دلیل این اظهارات درست نیست و سیاست اعمال شده سیاست غلطی است. نخست به لحاظ شیاع مواد مخدر در ایران، من شهرهایی که یاد کردم به خاطر همین بود که فقط مواد مخدر رو در شهرهای مرزی ایران کشف نمی کنن. در همه شهرها، از کرمانشاه و سنندج بگیرید تا ساری و رشت و یزد، بنابراین مشخص است که قاچاق مواد مخدر روز به روز در ایران رو به افزایش بوده و در کنار اون بالا بودن میزان محکومیت ها، چه محکومیت به حبس، چه محکومیت به اعدام. بنابراین اینها فکر میکنن که با ایجاد جو ارعاب و ترس و اعدام میتونن با پدیده جرم مبارزه بکنن و با استناد به قانون مجازات اسلامی فکر میکنن که به این صورت میتونن مردم رو از گرایش به جرم و جنایت باز بدارن.
آقای لاهیجی، اشاره کردید به این که جمهوری اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی این افراد رو اعدام میکنه. قوانین بین المللی در این باره چی میگه؟
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست، در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست. حتی بسیاری از قتل‌ها، و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بوده که طی سالهای اخیر ردیف اول حائز شده.
همچنان مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در واقع ادامه داره و همین چند ثانیه پیش الاتحاد عربستان موفق شد 1 گل دیگه به پرسپولیس تهران بزنه و 3-0 پرسپولیس همچنان عقب هست و چند دقیقه دیگه هم بیشتر به پایان بازی باقی نمونده. اما یک گزارش دیگه بشنویم. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان اصفهان گفته که تمام اتباع مجرد افغان ساکن ایران به کشور خودشون برگردونده میشن. به گفته این مقام مسئول 60% اتباع افغان ساکن استان اصفهان مجرد هستند. رضا جمالی.
به گفته مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان، تمامی مهاجرین مجرد افغان ساکن ایران به کشور خود بازگردانده میشوند. به گزارش ایسنا، بهرام صمیمی ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده که 60% مهاجرین افغان ساکن استان اصفهان مجرد هستند. این مقام مسئول با ابراز نگرانی از افزایش آمار ازدواج میان شهروندان ایرانی با اتباع خارجی، وجود اختلافات فرهنگی در این دست ازدواج‌ها را زنگ خطری برای کشور عنوان کرد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان همچنین گفت که اتباع خارجی ساکن استان اصفهان تنها تا اول خرداد ماه سال جاری فرصت داشتند تا برای دریافت مجوز قانونی اقامت اقدام کنند و از این تاریخ به بعد هیچ تبعه خارجی بدون مجوز نمیتواند در استان اصفهان حضور داشته باشد. بهرام صمیمی بیشترین اتباع خارجی استان اصفهان را مهاجران افغان اعلام کرد و تعداد آنها را حدود 700 هزار نفر برآورد کرد. بازگرداندن مهاجرین مجرد افغان از ایران در حالی مطرح می شود که پیشتر نیز محدودیت های محلی و منطقه‌ای در دیگر استانهای ایران نسبت به حضور این مهاجران اعمال شده است. در اردیبهشت ماه امسال معاون استاندار مازندران آخر تیر ماه امسال را آخرین فرصت حضور مهاجران افغان در استان مازندران اعلام کرد و اضافه کرده بود که این ممنوعیت شامل مهاجرینی که مجوز قانونی هم داشته باشد می شود. در اقدام جنجال برانگیز دیگری در فروردین ماه امسال به دستور پلیس اصفهان حضور اتباع افغان در پارک صفه این شهر در روز 13 بدر ممنوع اعلام شد. با این حال در ایران مجموعه اقداماتی که تاکنون با عنوان طرح ساماندهی اتباع بیگانه صورت گرفته هنوز نتوانسته است به شناسایی و ساماندهی کامل مهاجران غیرقانونی بیانجامد. به گفته یه مدیر کل اتباع مهاجرین استان تهران در حال حاضر 1 میلیون مهاجر و پناهنده در ایران مجوز اقامت دارند و در این حال 1.5 میلیون تبعه افغان هم تاکنون با اجرای طرح ساماندهی شناسایی و تعیین تکلیف شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است و همین الان بگم که میتونید ما رو روی موج کوتاه هم دنبال کنید. روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز. همین برنامه رو میتونید روی موج کوتاه هم بشنوید علاوه بر موج متوسط اگر همین الان شنونده ما هستید. ادامه بدیم این بخش رو 15 دقیقه باقی مونده رو که خواهیم رفت سراغ مجله اقتصادی و قبل از اون البته میریم سراغ امیر مصدق کاتوزیان با خبرهای تازه. سلام دوباره بر شما.
سلام دوباره به شما خانم اسدی و بر شنوندگان رادیو فردا. دور دوم مذاکرات ایران و 5+1 به روز پنجشنبه موکول شد. دومین روز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز پنجشنبه در دارالضیافه بغداد برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه شب در بغداد با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیدار کرد. روز چهارشنبه ایران و گروه 5+1 در مذاکرات بغداد پیشنهادهای خود را برای حل مسئله هسته‌ای ایران مبادله کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، بسته پیشنهادی گروه 5+1 حاوی جزئیات روندی گام به گام برای اعتمادسازی متقابل است. همزمان ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای در بغداد بسته تازه‌ای شامل 5 محور به 6 کشور قدرتمند جهان ارائه داده است. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایران از علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نقل کرد که دیرگاه چهارشنبه گفتگوها وارد مرحله حساسی شد و طرفهای مختلف سرگرم دیدارهای حاشیه‌ای دو جانبه شدند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا چهارشنبه شب در بروکسل گرد آمدند تا راهی برای حل بحران بدهی‌های مالی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پیدا کنند. روز سه‌شنبه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به 17 کشور حوزه یورو هشدار داد که احتمال دارد دچار رکود شدید اقتصادی شوند. و بنابر گزارش خبرگزاری‌ها مصر امروز شاهد صف‌های طولانی رای دهندگان در انتخابات دو روزه ریاست جمهوری بود. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند.
متشکرم. امیر مصدق کاتوزیان بود. خبرها رو شنیدید و کم کم باید بریم سراغ مجله اقتصادی. در حالی که کمتر از 30 ثانیه دیگه بازی الاتحاد عربستان و پرسپولیس تهران به پایان میرسه و همین الان به پایان رسید و نتیجه شد 3-0 به نفع الاتحاد عربستان. بریم سراغ مسائل اقتصادی ایران و جهان در هفته که گذشت و آخرین اخبار این حوزه مثل همه هفته ها در بامداد پنج شنبه از رادیو فردا. با فریدون زرنگار همراه بشید تا 10 دقیقه آینده و همچنان با ما باشید. 1 بامداد به وقت ایران آخرین اخبار رو از همین جا خواهید شنید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. سرانجام بودجه سال 91 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. نگاهی داریم به قانون بودجه. اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی و بحران سیاسی و اقتصادی یونان. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله، از شما دعوت میکنم به دو خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
به گفته ساسان خدایی، مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، روز یکشنبه آخرین فرصت برای واردات میوه از خارج از کشور بوده است و از این پس هیچ میوه خارجی به جز موز وارد کشور نخواهد شد. ساسان خدایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است دولت در ایام نوروز اجازه واردات سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار داده بود، اما از پیش هم اعلام شده بود که پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلت واردات این دو میوه است. به گفته مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در سال 91 سفارش میوه ثبت نشده است و همه واردات میوه مربوط به ثبت سفارش های قدیمی بوده است. از اول خرداد ماه به گفته آقای خدایی دیگر نه میوه‌ای ثبت سفارش و نه وارد می شود. قیمت بنزین در مناطق مرزی گران می شود. به گفته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مناطق مرزی قیمت تعادلی برای بنزین تعیین خواهد شد. هدف این کار از بین بردن انگیزه برای قاچاق سوخت در مناطق مرزی است. تعیین قیمت فروش سوخت با قیمت‌های تعادلی بر اساس نوسان‌های نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشورهای همسایه تعیین می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این قیمت تعادلی قرار است محدود به مناطق مرزی باشد. هنوز معلوم نیست قیمت تعادلی چگونه و بر پایه چه نرخی از ارزش دلار تعیین می‌شود.
با تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، قانون بودجه سال 91 به دولت ابلاغ شد. حجم بودجه سال جاری 566 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ارزش برابری دلار در برابر ریال حدود 350 میلیارد دلار می شود. حجم بودجه مصوبه مجلس کمی بیشتر از 510 هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه دولت در نظر گرفته شده بود. منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در بودجه کمی بیش از 61 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی دولت نزدیک به 46 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سقف درآمد دولت حاصل از حذف یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مجلس همچنین به دولت اجازه داده است تا 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد و تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار هم از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم قانون بودجه مصوب مجلس و شورای نگهبان برای سال 91 چه ویژگی‌هایی دارد در مقایسه با بودجه‌های سال‌های پیش. فریدون خاوند:
بودجه سال 1391 وقتی که به کمیسیون تلفیق رفت، به قدر این بودجه بد نوشته شده بود که کمیسیون تلفیق اون رو نزدیک بود که به دولت برگردونه و خواستار بازنویسیمون بشه. با مداخله مقامات بالای جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد آقای خامنه‌ای، روز بعد همون کمیسیون تلفیق لایحه رو به تصویب رسوند. کلیاتش به مجلس اومد. در مجلس هم همین وضعیت پیش آمد، یعنی قبل از اینکه آمار و ارقام مربوط به بودجه شناخته شده باشه، مجلس کلیات اون رو تصویب کرد و بعدن این آمار به مجلس منتقل شد. خلاصه اینکه تنها تصویب اون این بودجه به دلایل سیاسی انجام گرفت، وگرنه گویا که در وضعیت عادی اگر می بود این بودجه به دولت برمیگشت. از طرف دیگه بودجه رو بسیار عوض کردن شکلش رو، برای اینکه بر اساس گزارش هایی که منتشر شده از مجلس حدود 46 بند با به اون اضافه شده، حدود 115 حکم در اون حذف شده و بنابراین میگن اصلا همچین چیزی نبوده که یک بودجه رو به این صورت عوض کنن بدون اینکه به ساختارهای اصلی اونم دست بزنن، چون در مجموع در مورد مداخل و مخارج اون به صورت کلی تغییرات اساسی پیدا نشد و به همین علت هست که این بودجه رو واقعا باید یک بودجه بسیار بسیار استثنایی تلقی کرد و حتی این سوال پیش میاد که آیا میشه به چنین سندی کلمه بودجه رو اطلاق کرد یا نه. تسلط نفت بر بودجه افزایش پیدا کرد، رقم در نظر گرفته شده برای نفت در این بودجه 85 دلاره که به طور مطلق میشه گفت نفتی ترین بودجه است در تاریخ جمهوری اسلامی. از طرف دیگه بهای هر دلار در این بودجه 1226 تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بانک مرکزی عملاً قیمت 1700 یا حدود 1700 تومان، یعنی قیمت بازار آزاد رو رسمیت شناخته و به همین علت این بودجه با تصویب شدن بر اساس هر دلار 1226 تومان عملاً نظام دو نرخی و حتی چند نرخی ارز رو به تصویب میرسونه.
لایحه بودجه سال 91 با دو ماه تأخیر از سوی دولت به مجلس تحویل شد و مجلس نتوانست آنچنان که آیین‌نامه مقرر کرده بررسی لایحه بودجه را در سال 90 به پایان برساند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنبه گذشته سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان با گرد همایی در واشنگتن درباره اوضاع اقتصادی جهان به رایزنی نشستند. در پایان این اجلاس یک روزه سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا در بیانیه‌ای بر لزوم ماندن یونان در اتحادیه اروپا تأکید کردند. در بیانیه آمده است که ما تأکید میکنیم که یونان باید تا آن زمانی که به تعهداتش عمل میکند در حوزه یورو بماند. از مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه چشم‌اندازی برای آینده یونان و اقتصاد این کشور قابل تصور است. مرداد عمادی:
در اینجا دو تا سناریو رو میشه نگاه کرد. یکی این که این خروج به صورت موقت باشه، یعنی به حالت یک خروجی باشه که در این مدت بتونه یونان سیاست‌هایی که بودن زیر چتر یورو اجازه نمیداد، مثل افزایش هزینه‌های دولتی و یک مقدار دستمزدهای اجازه دادن بالا رفتن و تصمیم‌های مشابه، اینا رو اجرا بکنه تا زمانی که میزان رکود اقتصادی و بیکاری یک مقدار زیر کنترل بیاد و بعد برگرده. اون احتمالات بسیار کوچکه، چون هم آلمان و هم فرانسه حتی زیر ریاست جمهوری آقای اولان اشاره کردن که یک همچین سناریوی قابل پذیریش بسیار بسیار کم خواهد بود. سناریوی دوم، اگر یونان خارج بشه و این خروجش همیشگی باشه، خب در این چارچوب این سوالی که پیش میاد، اولین مرحلهش این خواهد بود که این بدهی هایی که یونان داره هم به بانک های خصوصی و هم به بانک مرکزی اتحادیه اروپا چه خواهد شد، چون اگر یونان بخواد اینها رو از نظر تعهد مالی لغو بکنه، اعتبار یونان به صفر خواهد رسید، یعنی بخش خصوصی و مالی و بانک خصوصی به یونان برای سالها دیگه وام نخواهد داد. دشواری و چالش بعدی هم خواهد بود که ارز یونان رو چجوری ما نرخ برابریش رو در مقابل ارزهای دیگه تصمیم خواهیم گرفت، برای اینکه الان اقتصادیه که به معنای دقیق کلمه ورشکسته است و محل درآمدی نداره و این بسیار بعید خواهد بود که بازار حاضر بشه ارز جدید، حالا ما بگیم برای مثال دراخمای جدید رو بپذیره، حتی اگر یونان اینو خیلی ارزون وارد بازار بکنه.
در بیانیه سران 8 کشور صنعتی جهان بر اهمیت یک حوزه یوروی قوی و یک پارچه برای ثبات اقتصادی جهان و بازگشت به رونق اقتصادی تأکید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس از جمله گفت:
همه ما مطلقاً متعهدیم تا رشد اقتصادی و ثبات را تأمین کنیم و وضعیت مالی را استحکام بخشیم. این اهداف بخشی از بسته کلی است که همه ما به منظور دستیابی به رفاه برای شهروندان کشورهایمان بر آن تاکید داریم تا به رونق اقتصادی مورد نظر دستیابی.
در این بیانیه آمده است که بازار جهانی نفت دقیقاً زیر نظارت است و برای جلوگیری از افزایش بهای نفت در پی تحریم‌های سخت‌تر احتمالی علیه ایران از آژانس بین‌المللی انرژی خواسته خواهد شد برای تأمین کافی و به موقع تقاضای نفت گام‌های لازم را بردارد. در بیانیه از برداشت از ذخیره‌های استراتژیک نفت در صورت پیش آمدن تنگنا در بازار حرفی زده نشد. به پایان مجله نفت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.